پندهای حکیمانه، برنامه ای که اینک نوبت نشرش فرا رسیده. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد، کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای حکیمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و همراهان گرامی. برنامه پندهای حکیمانه را از رادیو دری صدای خراسان رضوی تقدیمتان میکنیم. در برنامه این هفته در مورد حکمت 120 نهج البلاغه شریف حضرت مولا علی علیه السلام با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، شخصی از امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره تیره ها و شاخه های بزرگ قریش سوال کرد. امام فرمود گل های قبیله قریشند که ما همسخنی با مردان و همسرگزینی از زنان ایشان را دوست داریم. مردان این تیره از قریش خوش زبان و نیکو گفتار بودند و به شعر و شاعری و گفتمان های ادبی علاقه نشان می دادند. سپس امام در مورد تیره بنی شمس فرمود بنی عبد شمس از دیگر قبایل دوراندیشتر و در دفاع از آنچه پشت سر دارند توانمندترند. تیره بنی شمس که اجداد بنی امیه هستند در صحنه سیاست با کیاست مکارانه خیش وارد شده و خاندانشان را بر سرنوشت مردم مسلط کردند و سرسختانه از منافع و موقعیت به دست آوردهشان دفاع کردند. آنان بخیلترین افرادند نسبت به چیزهایی که در اختیار دارند. امام برای شناساندن بنی هاشم فرمودند و ما نسبت به آنچه در دست داریم بخشنده‌تر و هنگام جانبازی به جان دادن سخاوتمندتریم. نمونه بارز فصاحت بنی هاشم در پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر مؤمنان علی علیه السلام و خطبه های نهج البلاغه و نامه ها و کلمات قصار آنان کاملا نمودار است. خیرخواهی آنها درباره اسلام تا آنجا بود که تا پای جان ایستادند و همه چیز را برای حفظ اسلام در صحنه هایی همچون کربلا و غیر آن فدا کردند. در آخر نیز امام در مقایسه بنی شمس و بنی هاشم می فرماید آنان تعدادشان بیشتر است و مکارتر و زشت روترند و ما فصیحتر و خیرخواهتر و خوشروتریم.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
حجت الاسلام و المسلمین فاتحی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 120 نهج البلاغه شریف امیرالمؤمنین علیه السلام. و سئل عن قریش فقال علیه السلام اما بنو مخزوم فریحانت قریش نحب حدیث رجالهم و النکاح فی نسائهم، اما بنو عبد شمس فابعدها رأیا و امنعها لما وراء ظهورها، و اما نحن فابذل لما فی ایدینا و اسمح عند الموت من نفوسنا، هم اکثر و امکر و انکر و نحن افسح و امسح و اسبح. از امیرالمومنین علیه السلام راجع به قریش سوال شد. حضرت اشاره به سه قبیله معروف قریش فرمودند: طایفه بنی مخزوم، طایفه بنی عبد شمس و طایفه بنی هاشم. برای هر کدام از این طوایف یه سری از ویژگی های جسمی و روحی رو حضرت بیان کردند. اینجا توجه بکنیم به یکی دو تا مطلب بسیار مهم. اینکه امیرالمومنین دارن خودشون رو راجع به خودشون صحبت میکنن، آیا ما مجازیم که خودستایی بکنیم، بگیم طایفه ما، قبیله ما، یا کسی بایسته از خودش تعریف بکنه که آقا من کیم، من چقدر زحمت کشیدم، من چه میکنم؟ قرآن کریم فرموده فلا تزکو انفسکم، خودتون رو پاک ندونید. باید توجه بکنیم کسانی که خودستایی میکنن و انگیزه شون هوای نفسه، خب این خیلی چیز بدیه. اما اگر انگیزه خدا باشه، خودستایی برای خدا خواهی، یه جایی باید خودتو معرفی کنی، یه جایی باید ویژگیاتو بگی، اما قصدت هم خودت نیست، قصدت اینه که به خدا برسی، دیگران آشنا بشن، یک جمعیتی از زلالت و گمراهی نجات پیدا بکنن، اینجا هیچ مانعی نداره. شما برای خدا، برای دین خدا، برای اینکه عده‌ای از زلالت و گمراهی نجات پیدا بکنن، برای آگاهی بخشی به یک فردی جامعه‌ای میاد و ویژگی‌های خودتون رو برمی‌شمرید، این اشکالی نداره. این نکته اول. نکته دوم این که آیا ما مجازیم که راجع به طوایف دیگر بیایم و زشتی‌های اونها رو بشمریم؟ در پاسخ به این سوال بزرگان گفتن که امیرالمومنین علیه السلام اگه فرموده مثلا بنو عبد شمس، اون ابو جهل، ابو سفیان، نمیدونم طایفه بنی عبد شمس، اینا این ویژگی‌های منفی رو دارن، اولا حکم عام ناظر به عموم نیست، بلکه ناظر به قالب افراده. یعنی بله، شاید تو همین طایفه بنی عبد شمس انسان‌های خوبی هم بودن، ولی اکثریتشون اینجوری هن که این ویژگی‌های منفی رو دارند. و وقتی حضرت معرفی میکنه، اون حکمی که امیرالمومنین داره میده حکم به اکثریت هست. غالب افرادشون بداندیشن، بخیلن، اهل مکر و حیلند، اهل توطئه کردن بر علیه دیگرانن، و این راجع به غالب افراد هست. و دومین نکته اینه که اینها اون مکرشون رو، اون حیلشون، اینا علنی میکردن. اینا صفات آشکاری بود که در این طایفه بنی عبد شمس بود، نه اینکه مخفی باشه و بعد امیرالمومنین علیه السلام بخواد اون مخفی‌ها رو بازگو بکنه. اینی که امیرالمومنین داره برای اونها بیان میکنه، این چیزای صفات آشکاریه، که چیزاییه که اینها علنا انجام میدند و در منظر و ملأ عام هست، نه چیز مخفی که امیرالمومنین بخواد مخفی‌ها رو آشکار بکنه. مثلا ابو سفیان یا پسرش معاویه، یا نگاه میکنید که اون هند جگرخوار همسر ابو سفیان، مادر معاویه، خب اینا دیگه اصلا معروف بودن تو بنی عبد شمس، بین قریش اینا معروف بودن که چه اعمالی رو آشکارا انجام میدادن. حتی گاهی وقتا اصلا خودشون به این اعمال زشت خودشون افتخار میکردن و خودشون علنا میومدن و اینها رو به عنوان فضیلت برای خودشون میشمردن که ما چنین فضائلی رو داریم. لذا این که امیرالمومنین فرمودند نه صفت مخفی رو آشکار کردن و نه بناست که آبرویی از کسی برده بشه، نه صفت آشکاری است که همه میدانند و اینا خودشون هم میان و بهش هم افتخار میکنند. تفاخرهایی که اینها میکردند بر زشتیهای اخلاقی خودشون، تو عرب جاهل اصلا این تفاخرها مرسوم بود که با آمدن اسلام یه خط بطلانی کشید که اینها به همدیگه تفاخر نکنن، گفتن این تفاخرها تفاخرهای باطلی هست، به تکاثر خودشون افتخار میکردن که اینها رو اسلام عزیزمون رد کردن. انشالله همه ماها تابع اهل بیت معصومین علیهم السلام باشیم. اون ویژگیهایی که حضرت برای یه طایفه خودشون بنی هاشم بیان کردن که بهترین ویژگیها سخاوت، شجاعت و اون فصاحت بیان هست، این که در هدایت جامعه تلاش میکنن، انشاءالله ما هم بتونیم توی این مسیر قدمی برداریم و تابع محض اهل بیت معصومین علیهم السلام باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یؤتی الحکمت من یشاء و ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
پندهای حکیمانه، تأملی بر خطبه‌های گوهربار نهج البلاغه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
يا مولاي علي يا مولاي علي
دوستان عزیز، در عرب جاهلی پیش از اسلام تعصبات قومی و قبیله‌ای جایگاه ویژه‌ای داشت. هر کسی به ایل و تبار خود افتخار می‌کرد و علم و دانش نسب‌شناسی از بزرگترین علوم آن دوره محسوب می‌شد. روزی سلمان فارسی وارد مسجد النبی شد. بزرگان قبایل مختلف در جلسه حضور داشتند. سلمان نگاهی کرد و چون تنها جای خالی بالای مجلس بود، همانجا رفت و نشست. برخی از بزرگان قبایل حرکت او را نپسندیدند. آنان که خود را از نظر حسب و نسب برترین می دانستند، به خشم آمدند و به توهین و تحقیر سلمان پرداختند. پس از مدتی آنان شروع به تعریف و تمجید از پدر، پدرجد و نیاکان خود کردند. آنگاه از حسب و نسب و افتخارات خانوادگی سلمان پرسیدند. سلمان که خانوادش از ملاکین و زمینداران بزرگ ایرانی بودند، اما روح اسلام سراسر وجودش را پر کرده بود، با اعتماد به نفس تمام گفت: من فرزند اسلامم. بنده‌ای بودم که خداوند به برکت رسالت نبوی آزادم نمود. به نامونشان بودم که پروردگار عالم بلند آوازم کرد و تهیدستی بودم که خداوند به وسیله پیامبرش محمد مصطفی توانگرم ساخت. این است اصل و نسب من. در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از راه رسید و سلمان آنچه را گذشته بود به عرض پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رساند. حضرت در حالی که از مباهات نادرست اصحاب ناراحت شده بود، زبان بر نکوهش مخالفان سلمان گشود و از عقیده جاهلانه آنان انتقاد کرد و فرمود: همانا حسب مرد دینداری اوست و مردی او، خلق و خوی اوست و اصالت آدمی عقل اوست. پیامبر با این منطق و جنگ تفاخر و تعصب قومی عرب جاهلیت رفت و با بهره‌گیری از آیه 101 سوره مؤمنون تفاخر پیشگان را سرزنش کرد. در این آیه خداوند می‌فرماید: در روز واپسین هیچ رابطه قومی و قبیله‌ای بین افراد وجود ندارد. خب عزیزان همراه، یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه را تقدیمتان کردیم. انشالله که استفاده کرده باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت، پیشکشی از گروه سیاسی که با شما شنونده های ارجمند رادیو دری
تقدیم خواهد شد.
افغانستان خارج ساختن
اشتار سیاسی مختلف بیاین در یک احتمال نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار به
موقعیت شکست مختزانه برای خدا
میخوایم بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه
افغانستان در هفته ای که گذشت.
به نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار در جمعه دیگر مطابق معمول خدمتان رسیدیم. این ساعت با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت تا به اتفاق شما دوستای عزیز نگاهی داشته باشیم به برخی از رخدادهای مهم افغانستان در طول این هفته. امیدوار هستم که حدوداً 30 دقیقه فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین این برنامه را بشنوین و هم آخرین خبرها را دنبال بکنین. آدرس سایت ما farstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. خوب خدمتان هستیم، برنامه را آغاز میکنیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم. شکست مذاکرات استانبول، سفر معاون وزیر خارجه ایران به کابل، و گفتگو با مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان. خب دوستای عزیز، در خدمتان هستیم. چنانچه در جریان هستید، دو دور مذاکرات میان پاکستان و حکومت طالبان برگزار شد در دوحه قطر و در استانبول. مذاکرات استانبول گرچه چند روز ادامه پیدا کرد، اما در نهایت دو طرف اعلام کردند که این مذاکرات به بن‌بست رسیده و به واقع به شکست انجامیده. این موضوع باعث واکنش‌های زیادی شد هم در داخل افغانستان و هم در خارج از افغانستان. سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده از شکست مذاکرات. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل البته ابراز امیدواری کرده که با وجود توقف گفتگوها درگیری میان دو کشور همسایه اثر گرفته نشود. اما پس از شکست مذاکرات تهدیداتی هم از سوی مقامات پاکستان و البته مقامات طالبان مطرح شد. به هر صورت پیرامون این موضوع اینکه چشمانداز آینده چگونه خواهد بود با توجه به این تهدیدات. کارشناسان موضوعات گوناگونی را مطرح میکنند. برخی از کارشناسان از نقش دیگر کشورها سخن میگویند. محمد جواد برهانی کارشناس سیاسی تحلیلی در همین زمینه دارد که تقدیم شما عزیزان می شود.
با توجه به حمایتی همه جانبه‌ای که پاکستان از طالبان داشتند و انتظار نداشتند که طالبان حرفهای پاکستان را نشنود و در مقابل پاکستان بیستد، این برایش غیر قابل تحمل بود. لذا شاید به صورتی کلی تر بیتوان گفت که اصلا پاکستان سیاست خود را در قبال طالبان تغییر داده و این هم شاید با هماهنگی آمریکا باشد و منازعات و جنگ های مکرری که انجام شدن به خصوص در این اواخر هم شاید ربطی به سطح جهانی و بین المللی و آمریکا اینا هم داشته باشه. حالا این یک تحلیله. اما رابطه پاکستان و افغانستان همیشه تنش آلود بوده، یک واقعیت از بعد به تأسیس پاکستان. مسئله خط دیورند یکی از مسئله خیلی عمده و اساسیه که همیشه باعث تنش بین دو کشور شده. مسئله آب یک واقعیت که مهار آب در افغانستان برای پاکستان خوشایند نیست. مسئله تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان یک مسئله جدیه و واقعیت هم داره. تحریک طالبان پاکستان در زمانی که طالبان با حکومت جمهوری در نبرد و جهاد بودند، به تعبیر خودشان همیشه حمایت کردند، حمایت نظامی کردند، حمایت فیزیکی کردند، حمایت معنوی کردند. و حالا با این که طالبان در افغانستان به قدرت رسیده، همین انتظار را تحریک طالبان پاکستان داره که طالبان افغانستان حمایت کنه از طالبان پاکستان. و برای تحریک طالبان پاکستان هم یک انگیزه ایجاد کرد وقتی مشاهده کردند که طالبان در افغانستان قدرت را گرفت و موفق شدن. این انگیزه تحریک طالبان پاکستان را هم بالا برد. پاکستان اصلا انتظار این نداشت که روزی طالبان در کنار هند قرار بگیره، هند که دشمن دیرین پاکستان هست. این مسائل همه دست به دست هم داده تا مشکلی بین پاکستان و طالبان زیاد بشه و این مذاکره هم به بنبست برسه.
خب صحبتهای آقای برهانی بود، کارشناس سیاسی. اما با توجه به مجموعه اتفاقاتی که شاهد بودیم، دو دور مذاکرات در دوحه قطر و در استانبول ترکیه، پیشنهاد چه میتونه باشه برای حل مشکلات میان افغانستان و پاکستان؟ این پرسش را با محمد داوود افشار، کارشناس سیاسی، در میان گذاشتیم.
توصیه این است که رهبران دو کشور از جمله طالبان باید با خیشتنداری و اجازه ندن مشکلات را در اسرع وقت با همسایگانشون حل کنن. هر دو طرف از مواضع خودشون کوتاه بیان، تا جایی که امکان داره بر حسن همجواری و همدلی و برادری تاکید بکنن و از این که فضا را طوری در زمین آمریکایی ها بازی نکنن، این که ما به سمت و سوی بریم که آمریکایی ها انتظار دارن و فضا را برای میانجیگری و حضور آمریکایی ها در منطقه باز بکنیم، حرکت نکنیم و الا پیامدهای بسیار ناخوشایندی هم برای افغانستان و هم برای کشورهای همسایه افغانستان در پی خواهد داشت.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. یک جان تشکر و سپاس از اینکه همراه ما هستید. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران سفری داشت این هفته به کابل. آقای کاظم غریب آبادی صبح روز یکشنبه 4 عقرب در چارچوب سیاست همسایگی و به منظور مذاکره با مقامات افغانستان در خصوص همکاری‌های مرزی، آبی و قضایی به کابل سفر کرد. در جریان این سفر دیدارهای متعدد انجام شد با مقامات افغانستان. آقای غریب آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران در آخرین روز سفر خود به کابل گفتگوی هم داشت با خبرنگاران و بر همکاری حکومت افغانستان برای حل مسائل دو جانبه از جمله حوزه های آب و مرز تاکید کرد. آقای غریب آبادی گفت در کنار همکاری های مختلف با افغانستان در برخی مسائل مثل حوزه های قضایی، انتقال محکومین، حوزه های آب و مرزهای مشترک همکاری داریم. آقای غریب آبادی با اشاره به معاهده حقابه میان افغانستان و ایران که در سال 1351 منعقد شده گفت قرار بر این است که نشست کمیساران آب ایران و افغانستان به زودی برگزار شود.
ما همون گونه که میدونید در خصوص مسائل آبی معضلاتی رو در واقع داریم. ما هم معاهده داریم با افغانستان، معاهده راجع به هیرمند از سال 1351 که بحث حقابه مطرح است، بحث تالاب ها رو داریم، تالاب و هامون، حقابه های محیط زیستی، بحث حریرود رو داریم و بحث تامین آب شرب در واقع برای منطقه خراسان. خب اینها موضوعاتی است که ما در واقع با افغانی ها داریم. همواره هم تفاوت نظرهای مختلفی وجود داشت و از اون ور هم انتظارات هم مردم و هم دولت جمهوری اسلامی ایران که باید ما شاهد یک همکاری کامل از سوی در واقع افغانستان باشیم. دولت‌های مختلف ما این بحث رو در واقع باهاشون داشتیم. الان هم همین هست. ما اعتقادمون این هستش که باید سطح همکاری از سوی در واقع دولت افغانستان افزایش پیدا بکنه در خصوص این مسائل. اینها موضوعاتی نیست که ما از کنارش به سادگی بخوایم عبور بکنیم. اینها در واقع اقتصاد مردم ما، حیات و زندگی اونها وابسته هست. برخی از اونها در برخی از مناطق با آبی که در واقع از سمت افغانستان تامین میشه و این هم چیزی نیست که ما بخوایم گدایی بکنیم. این حق ما هست، ما معاهده داریم، اینها تعهداتی دارن و باید تعهداتشون در واقع انجام بشه. در این زمینه ما شاهد همکاری هم هستیم. در جریان همین سفر صحبتی هم که داشتیم قرار این شدش که در واقع جلسه کمیساران آب که معاونین وزارت نیرو و انرژی دو کشور هستن بلافاصله با فاصله خیلی کمی از این نشست برگزار بشه و این موضوعات مختلف فنی رو با دقت و یک دقت بیشتر به یک رویکرد همکاری گرایانه بررسی کنن. ما اعتقادمون این هست و باورمون این هستش که انشالله مقامات افغانستان در این زمینه همکاری خواهند کرد، چون از طریق همکاری هست که ما میتونیم این مسائل رو حل و فصل بکنیم.
آقای غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران در ادامه با اشاره به طرح دیوار انسداد در مرزهای مشترک ایران و افغانستان نیز گفت این موضوع را در نشست با وزیر امور سرحدات افغانستان بررسی کردیم و در خصوص مسائل مرزی به تفاهم‌های خوبی نیز رسیدیم. وی در این زمینه گفت
ما البته مرزهامون مرزهای تثبیت شده است با افغانستان، یه چند نقطه اختلافی در واقع داریم. این همکاری ها برای تعیین تکلیف این نقاط ابهام و همچنین نوسازی علائم مرزی سالیان سال بود که متوقف شده بود، حالا به هر دلیلی. منتها ما همواره در واقع خواهان این بودیم که باید از جمله و به ویژه این بحث نوسازی باید از سرگیری بشه. از سوی دیگر هم خب ما پروژه دیوار انسداد رو داریم که شروع به ساخت شده و این برای ما بسیار مهم هست. ما این موضوعات رو هم با وزیر سرحدات افغانستان مورد بحث و بررسی طولانی به مدت یک روز در جلسات صبح و عصر قرار دادیم و تفاهمات خوبی دست پیدا کردیم. از جمله این که در واقع گفتگوهای حقوقی و فنی ما برای از سرگیری پروژه نوسازی مرز بلافاصله در کمتر از 4 هفته آغاز خواهد شد و اون چند نقطه ابهام و اختلاف را هم تفاهم داریم که ظرف 3 هفته تیم‌های فنی حقوقی ما بررسی بکنن و در واقع حل و فصل بکنن. این موجب خواهد شد که در واقع همکاری‌های مرزی دو کشور گسترش پیدا بکنه. از سوی دیگر موضوع بحث قاچاق مواد مخدر، بعضن قاچاق انسان و همچنین در واقع بحث تروریسم و اینها هم مطرح هست از طریق مرز. وقتی اگر کنترلی بر مرز نباشه، البته مسئولیت اصلی با دولت افغانستان هست. این رو هم ما در جلسه با وزیر سرحدات مورد بحث و بررسی قرار دادیم و درخواست کردیم که اقدامات و تدابیر شدید و گسترده ای رو اتخاذ بکنن در رابطه با جلوگیری از این معضلاتی که خدمتتون عرض کردم.
آقای غریب آبادی همچنین با اشاره به معاهده انتقال زندانیان و استرداد مجرمین میان ایران و افغانستان هم گفت ما خواستار از سرگیری انتقال زندانیان افغان به افغانستان هستیم و همچنین از حکومت افغانستان هم خواسته ایم در خصوص استرداد مجرمین با ما همکاری کند.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
خیلی سپاسگزار استم. افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. یک جان تشکر و سپاس از این که همراه ما هستید. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از انتقال نخستین محموله فراورده های سوختی از مسیر ریلی خافرات خبر داد. این وزارت اعلام کرد برای نخستین بار 20 واگن گازوئیل به وزن 1120 تن که متعلق به یک شرکت خصوصی است از مسیر خطاهن خافرات وارد ایستگاه روزنک هرات شد. بازم درباره موضوع خطاهن این هفته گفتگویی انجام شد با محترم رضایی مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان که در این گفتگو اعلام شد که ماه آینده قرار است مدیر عامل راه آهن ایران به کابل سفر داشته باشه و در جریان این سفر هم البته شاهد آغاز روند احداث خط آهن هرات مزار شریف خواهیم بود. آقای رضایی گفت که به دنبال اتصال خط آهن افغانستان به خطوط آهن دیگر کشورها هستیم. بخشی از این گفتگو آماده پخش است، با هم بشنویم.
افغانستان کشوریه که در منطقه‌ای واقع شده که کشورهای همسایش 3 استاندارد مختلف خط ریل دارن، یعنی ریل‌هایی دارن با عرض‌های متفاوت. خب جمهوری اسلامی ایران، چین، ترکیه کشورهایی هستن که مثل اروپا، مثل حالا کشورهای عربی، اینها همه از خط ریل استاندارد استفاده می‌کنن و کشورهایی مثل آسیای میانه، روسیه، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، اینها خب از خط ریل عریض استفاده می‌کنن و پاکستان و هند کشورهایی هستن که خط ریل فوق عریض دارن. یعنی این کشورها نمیتونن استفاده مشترک بدون تعویض بوجی یا تعویض واگن رو بخوان از این خطوط داشته باشن. افغانستان در مرحله‌ای که توی فاز توسعه خطوط ریلی و ایجاد زیرساخت‌های خطوط ریلی است، باید تصمیم بگیره که خب چه خطوط ریلی میخواد در این کشور احداث بشه. هر کدوم از این کشورهای همسایه تا یه حدی خطوط ریلی رو وارد افغانستان کردن، اما طبیعتاً منافع این کشورها و نگاه و راهبردهایی که در آینده دارن، برای آینده در افغانستان دارن، خب در تناقض با همدیگه قرار میگیره. کشورهایی مثل چین، جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و کشورهای عربی از توسعه خطوط ریلی استاندارد حمایت میکنن، سرمایه گذاری میکنن، همونطوری که جمهوری اسلامی ایران هم 62 کیلومتر از این خط ریلی خواب هرات رو به صورت بلاعوض و هدیه برای مردم افغانستان خب اجرا کرد و الان هم در صدد توسعه این خط وجود داره، قرار داره. قراردادی که و تفاهمی که صورت گرفت این بود که هم بحث احداث این خط ریل از هرات تا مزار شریف و از مزار شریف تا برای اتصال به چین خب استارتش صورت بگیره. و حتی ما در ماه آینده که انشالله آقای دکتر زاکری مدیر عامل راهن جمهوری اسلامی ایران عازم افغانستان هستن، اونجا شاهد استارت خوردن فاز عملیاتی احداث این خط ریل هرات مزار شریف خواهیم بود انشالله. و جدای از این مطلب، مسئله‌ای که الان پیش اومد و در ترکیه هم در مورد اون بحث شد و مورد توافق قرار گرفت بین مسئولین سه تا کشور، اینه که خب حالا جمهوری اسلامی ایران اومد 62 کیلومتر خط ریل در افغانستان ساخت. خب این خط ریل که قرار نیست فقط مردم ایران یا تجار ایران استفاده بکنن، قراره که تجار افغانستانی بتوانند از اروپا و از سایر کشورها هم از طریق شبکه ریلی ایران بار خودشون رو به افغانستان برسونن یا بالعکس بتونن مستقیما صادراتی به ترکیه و اروپا داشته باشن. توافقی که صورت گرفت چکیدش این بود که واگن‌های ترکی، واگن‌های اروپایی میتوانند از طریق خطوط ریلی ایران بدون ترانشیپمنت، بدون تعویض واگن، مستقیما از ترکیه تا روزنک هرات طی مسیر کنند و این توافق خب صورت گرفت که در اصل توافقی 4 جانبه است، یعنی راه آهن افغانستان، راه آهن ایران، راه آهن ترکیه و کنسرسیوم ریلی که به عنوان بهره بردار از این محور در خاک افغانستان خب داره فعالیت میکنه و از این پس واگن‌های اروپایی بدون کدام مشکلی طی مسیر میکنن به سمت هرات.
بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. در هرات اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات اعلام کرده که صادرات کالی‌های دستباف به خارج از کشور افزایش قابل توجهی پیدا کرده که نشان دهنده رشد چشمگیر علاقه بازارهای جهانی به قالین افغانستان است. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در هرات به سراغ این موضوع رفته و گزارشی تهیه کرده است، با هم بشنویم.
در کوچه پس کوچه های کهن هرات هنوز هم صدای کوبش شانه بر تار و پود قالی موسیقی زندگی بسیاری از خانواده هاست. صدایی که نسل هاست روایتگر هنر، صبر و ذوق زنان و مردان هنرمند این سرزمین است. این هنر کهن نه تنها مظهر زیبایی و فرهنگ مردم افغانستان می باشد، بلکه امروز به یک از ستونهای مهم اقتصاد بومی هرات بدل شده است. یوسف امین رئیس اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگوید از آغاز سال روان تا کنون قالی های دستبافت و ارزش بیش از 270 هزار دلار از این ولایت به خارج کشور صادر شده است. رقمی که نشان دهنده رشد چشمگیر علاقه بازارهای جهانی به هنر و ظرافت قالی بافی افغانستان است.
امسال خوشبختانه در حدود 19150 متر مربع قالین دستبافت ولایت هرات و سایر مارکت های جهان صادر شده از طریق ولایت هرات که به ارزش 271 هزار دلار می باشد و در سالهای قبل هم ما صادرات قالین داشتیم ولی نه به این پیمانه.
امین در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت که این قالی ها عمدتاً به استرالیا، آلمان و اتریش صادر شدند. او افزود در سال گذشته ارزش صادرات قالی های دستباف از هرات به 150 هزار دلار می رسید، اما امسال با افزایش بیش از 116 هزار دلار شاهد رشد قابل توجه در این بخش هستیم. رئیس اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات تصدیق کرد این افزایش صادرات نشانه روشن از بازگشت تدریجی صنایع دستی هرات به جایگاه واقعی خود در تجارت جهانی است، جایی که قالی نه فقط کالای اقتصادی بلکه سفیر فرهنگ و هنر افغانستان به شمار می رود.
پلان های خوب از طرف وزارت محترم صنعت تجارت، اتاق تجارت، اداره محلی ولایت هرات روی دست است به خاطر انکشاف صادرات که از اون جمله ما می تانیم بگوییم ایجاد مرکز وان استاپ شاپ که می خواهیم که صادرات تسریع ببخشند و در کمترین وقت کالای صادراتی ما شما به مارکت های خارج بره.
امین اظهار داشت قالی های دستبافت افغانستان به ویژه آنچه در هرات تولید می شود به دلیل طرح‌های اصیل، رنگ‌های طبیعی و دوام بالا شهرت جهانی دارند. در هر تار و پود آن داستانی از فرهنگ، تاریخ و هنر مردمان این دیار نهفته است. زنانی که در دل خانه‌های گلی و با دست‌های پینه بسته نقشه‌های خیال‌انگیزی از گل، خورشید و زندگی می‌بافند. با وجود مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های صادراتی، افزایش تقاضای جهانی برای قالی‌های افغانی بار دیگر امید را در دل تولیدکنندگان زنده کرده است. بسیار از کارشناسان بر این باورند که اگر حمایت‌های لازم در زمینه بازاریابی، بسته‌بندی و شرکت در نمایشگاه‌های جهانی ادامه یابد، هرات می‌تواند بار دیگر به یکی از قطب‌های اصلی تولید و صادرات صنایع دستی در منطقه بدل شود. آنچه امروز از کارگاه‌های کوچک قالی‌بافی در هرات به بازارهای جهانی می‌رسد، تنها یک محصول صادراتی نیست، بلکه پیامی است از پایداری فرهنگی و اقتصادی مردم افغانستان که با هنر دستانشان جهانی از رنگ، نقش و امید می‌سازند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خب گزارش بعدی که دوستان می‌خوایم تقدیم حضورتان بکنیم در رابطه با باز هم افزایش یکی از محصولات تولیدی افغانستان هست، محصولات زراعتی میوه تازه و سبزیجات افزایش پیدا کرده. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارشی آماده پخش کرده که با هم بشنویم.
محصولات زراعتی افغانستان جمله میوه تازه و سبزیجات در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. وسیم صافی رئیس اتاق تولیدات زراعت و مالداری افغانستان میگوید محصولات زراعتی کشور در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته و با افزایش حاصلات میوه های تازه جلو واردات میوه های تازه خارجی با بازارهای کشور گرفته شده است. آقای صافی می افزاید در کنار محصولات کنونی زراعتی باید کشت برخی از گیاهان ترویج شود، زیرا سبب ایجاد اشتغال بیشتر در کشور می گردد. در همین حال شیر محمد حاتمی سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان می گوید ترویج و توزیع تخمهای اصلاح شده و استفاده از روش های جدید زراعتی سبب افزایش محصولات زراعتی در کشور شده است. با گفته وی تلاش ها برای توسعه بخش زراعت در افغانستان به شدت جریان دارد.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امارت اسلامی افغانستان در کنار توزیع تخم بذری، کود کیمیایی و وسایل زراعتی تلاش می نمایند تا در زمینه فروش و بهتر محصولات زراعتی به ویژه میوه‌جات، سبزیجات را در بازارهای داخلی و خارجی فراهم سازد.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل اقتصادی جمله عبدالنصیر رشتیا توجه به بخش زراعت را در رشد اقتصاد کشور و کاهش بکاری مهم می‌خوانند.
هر قدر که زراعت افغانستان از حالت سنتی فعلی بره و به طرف مکانیزه شدن بره، بدون شک میدان تغییرات بسیار گسترده را در اقتصاد افغانستان رونما بکنه و از طرف هم سکتور زراعت افغانستان میتونه ظرفیت کلان جذب سرمایه گذاری و همچنان ایجاد اشتغال زیاد در خود جا داده و میتونه زمینه کار بیشتر به مردم افغانستان ایجاد بکنه.
ایجاد سردخانه ها و بسته‌بندی معیاری محصولات زراعتی از دیگر موارد مهم برای توسعه و انکشاف بخش زراعت به شمار می رود که اقداماتی در این زمینه از سوی سکتور خصوصی با همکاری حکومت در کشور نیز انجام شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
باشندگان رستاق از حکومت کابل خواهان ارتقای اون ولسوالی به ولایت شدند. پیرامون این موضوع سمی خاوری موضوع را بیشتر در گزارش خود بررسی کرده، دعوت میکنم بشنوید.
شماری از باشندگان رستاق میگویند طی 20 سال حکومتی گذشته بارها موضوع ارتقای این ولسوالی به ولایت از سوی مسئولان وقت مطرح گردیده بود، اما اقدام عملی برای انجام آن صورت نگرفت. و گفته این باشندگان، ولسوالی رستاق به دلیل مساحت بیشتر و نفوس زیاد باید به سطح ولایت ارتقا پیدا نماید تا باشد با استفاده از آن مشکلات مردم در بخش های مختلف کاهش پیدا کند.
مساحت از این ولسوالی رستاق هم نسبت به تمامی همی ولسوالی های مربوط ولایت طالقان وسیع و کلان است. تقریبا اگر شما متوجه شده باشین که 8 یا 10 ولسوالی ولایت خوره حساب بکنین، بعدن نفوسی رستاق اگر تشکیل بده قطع مساحتش.
شیخ خلیل الله فخری یک از متنفذین تخار میگوید ماورای کوکچک بیش از 6 ولسوالی را احتوا میکند شایسته یک ولایت است و باید حکومت بر این خواست دیرینه مردم توجه نماید. باشندگان این ولسوالی میگویند رستاق به دلیل فاصله زیاد با طالقان مرکز این ولایت از سالهای دراز بدین سو به یاد فراموشی سپرده شده است و اکنون زمان آن فرا رسیده تا حکومت این ولسوالی بزرگ و پرنفوس را به ولایت ارتقا بدهد. در همین حال مسئولان محلی تخار میگویند درخواست مردم ولسوالی رستاق را به رهبری حکومت شریک خواهند ساخت. ولسوالی رستاق با داشتن بیش از 300 دهکده خرد و بزرگ و 1976 کیلومتر مربع مساحت در مسیر راه معروف ابریشم قرار گرفته است که اکنون با داشتن بیش از 350,000 نفر یک از ولسوالی های بزرگ و پرنفوس تخار به شمار می رود. این ولسوالی اکنون جدا از اینکه با برخی از ولسوالی های بدخشان مرز مشترک دارد با بسیاری از ولسوالی های تخار نیز همسرحد است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، یک جهان تشکر و سپاس از این که همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. آدرس سایت را یک بار دیگر خدمتتون اعلام میکنم، parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. همیتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
مستند هفته، برنامه‌ای که از شما دعوت می‌کنیم آن را بشنوید و انشالله که نکات مورد توجه تقدیمتان شود.
سالهای 1352 و 1353 در افغانستان پایان دوران سلطنت بود و یک دوره از آزادی هایی بود برای احزاب کمونیستی.
و تاپی که بر پوشانی فعالیت های مبارزات اسلامی زده می شد مهر ارتجاع بود.
و دکتر با اون انگیزه قبلی که نظر به مجاهدت و مبارزه برای اسلام داشت و افکار امام خمینی را پذیرفته بود، به این راه مبارزات اسلامی پنهانی قدم گذاشتن.
من دکتر محمد نبی احمدی استم، اهل ولایت قندهار افغانستان، متولد سال 1339 هجری شمسی. دوران طفولیت و تحصیلات ابتدایی و متوسطی خود در مکتب‌های ابو ریحان بیرونی و مقطع بعدی در لیسه احمد شاه بابای قندهار سپری کردم و در سال 1357 هجری شمسی از لیسه احمد شاه بابای قندهار با رتبه و مقام اول نمره بودن فارغ التحصیل شدم. در سالهای اول مقطع تحصیلات متوسطی ما احزاب طرفدار شوروی سابق و کمونیست و مارکسیست تبلیغات و تلاش های زیادی داشتند برای جذب جوانان به خصوص محصلین و متعلمین که بتونن افکار و ایدئولوژی مارکسیستی را القا بکنند. ایده هم جذب احزاب شدند، اما کسانی بودند که به دلیل مسائل مذهبی و شرایط خاص خانواده و اجتماع خودشان به این سمت نرفتند و بالعکس جذب جریانات مذهبی و متدین بودند. در سالهای 1353 و 54 ما هم در ابتدای مقطع متوسطی مکتب در صنف 8 و 9 آشنا شدیم با مجموعه ها و افرادی که از نظر فکری و از نظر کارهای فرهنگی اینا با استفاده از کتاب هایی که از ایران از منابع مبارزاتی و اسلامی به دستشان می رسید اینا تغذیه فکری می شدن. کتاب های مرحوم دکتر علی شریعتی، کتاب های استاد مرتضی مطهری، کتاب های ناصر مکارم شیرازی و محمود حکیمی که باز ای دو نویسنده با زبان های بسیار ساده برای سطوح نوجوانان معارف و مسائل دینی را بیان میکردن، و دو کتاب درس های از مارکسیسم مرحوم جلال الدین فارسی که بسیار ارزشمند و کوبنده بود برای نقد تفکرات مارکسیستی و کمونیستی، یا کتاب حکومت اسلامی رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. بنده هم خب طبق شرایط خاص خانوادگی و اجتماعی که ما داشتیم این توفیق داشتم که به سمت این مسائل کشیده شویم.
دکتر احمدی هستم، برادر بزرگشان.
من یادم است که دکتر و دوستان دکتر کتابای مکتب جلدشو برمی داشتن با جزوات دکتر شریعتی می چسبوندن و از اون طریق بین جوانا کتابا رو توزیع میکردن.
از همون دوران نوجوانی، از همون سالهای 53 و 54 مسیر مبارزات سیاسی و اعتقادی دکتر محمد نبی احمدی مبتنی بر خط امام شکل گرفت. دکتر فهیم هار هستم که همبازی دوران کودکی و دوست و همدوره تحصیلی جناب دکتر محمد نبی احمدی در دوران نوجوانی و جوانی ایشان بودم. مکتب ما یا لیسه البیرونی هم در او زمان عرصه تقابل اندیشه های سیاسی و فعالیت های سیاسی بود. بعد از کودتای کمونیستی که آغاز شد، در ردیف همین افراد تراز اول معلم هم ما داشتیم در لیسه البیرونی به اسم عبدالمجید سربلند و در دوران موفقیت کودتاها هم به لحاظ پوست‌های سیاسی هم که به ایشان تعلق گرفت جزء همو وزارتخانه‌های برتر افغانستان بود. در یک مقطعی از همو سالها، مثلا سال 1355 باید بوده باشه که ما در صنف دهم معلم تاریخ و جغرافیای ما همی عبدالمجید سربلند بود. در نخستین روزهای آغاز سال تحصیلی نماینده و دانش آموز مورد توجه عبدالمجید سربلند که در حزب پرچم قرار داشتن اینا و فعالیت میکرد، در یک تقابل اندیشه‌ای داخل صنفی چنان دکتر محمد نبی احمدی در مقابل علی شاه که نماینده حزب پرچم بود چنان صف آرایی کرد و چنان با مباحثه پرداخت که تا ماها و سالها بعد در خاطرات متعلمین او زمان یادآوری میشد.
بنده هم به یک نحوی خداوند توفیق داده بود که در یک جمعی از این جوانهای مذهبی متدین با همین مطالعات و مطالعه همین کتابها قرار بگیرم و بحثا و برخوردها و مباحثات داغ و گاهی وقت جنجالی را حتی با معلمای خود ما داشتیم و واقعا اونا خیلی سلام می شدن.
دکتر احمدی در همون عنفوان جوانی، از همون نوجوانی، خارج از صنف و در خارج از درس و بحث و مدرسه، غالبا در حلقه رفقا و دوستانش با عنوان رهنما، حتی با عنوان معلم دوستان خود غالبا ایفای نقش میکرد.
در این شهر قندهار بنده هم به سهم خود حلقات مختلفی از جوانها از مکاتب مختلف تشکیل شده بود به یک شکل محرمانه و بسیار مخفی و ایمانا که ما نمیتونستیم علنی این کارها را بکنیم و این کتابهای ممنوعه بود، یعنی در امون زمان هم این جرم بود. اگر در یک خانه پیدا میشد، در یک جای دیده میشد، دست کس دیده میشد، بدون شک مقامات امنیتی و دولتی با او برخورد میکردن و مشکلات جدی را برای او با وجود میآورد. حلقات مختلف جمعهای از جوانها چند نفره در خانه ها تشکیل میشد. ما هم با توجه به توانی که داشتیم برای جوانهای دیگه از بزرگای خود ما یک چیز را یاد میگرفتیم، مطالعات خودمان بود و باز ما میتونستیم که یک ایده را در یک جلسات مختلف راهنمایی بکنیم و جلسات مباحثات و شرح مسائل علمی و فکری که در کتاب ها مطرح بود داشته باشیم. که به هر حال کودتای هفت ثور واقع شد با حمایت اتحاد جماهیر شوروی سابق و حزب کمونیست خلق و پرچم در قدم اول مشترکان بر سرنوشت و سرزمین افغانستان حاکم شد و روزگار سیاه و سختی برای مردم افغانستان، مخصوصا جوانانی که تفکرات و گرایشات مذهبی دینی سیاسی مبارزاتی داشتن آغاز شد. این کودتا صورت گرفت و همزمان شد با فارغ التحصیلی ما از صنف 12. خب یک کودتایی که در هفته سو صورت گرفته بود، ما تقریبا چند روز بعدش یعنی در ماه جوزا با توجه به ولایت گرمسیر افغانستان ما صنف 12 فارغ التحصیل شدیم و چند هفته بعدش ما امتحان کنکور دادیم و کنکوری که تقریبا در قالب حکومت جمهوری تنظیم شده بود و آماده شده بود، این کنکور برگزار شد و منتظری ایماندیم که نتایج اعلام شود و ببینیم که سرنوشت ما چی میشه. و روز به روز همونطور که کل مردم افغانستان از اون نسل که این روز باقی مانده میفهمند که اختناق، فشار و تهدید و این چیزها با وجود میامد و یک مقطی خاصی برای کل ملت افغانستان و ماها شروع شد که این ادامه داشت و در ماه هود آخر سال نتایج کلی کانکور کل افغانستان اعلام می شد. به خاطر اینکه خوب می فهمیم که در افغانستان دو کانکور برگزار می شد، برای ولایت سرسیر و گرمسیر، و وقتی نتایج کانکور اعلام شد بنده با توجه به شرایطی که داشتم و تحصیلاتی که داشتم و امتحان کانکوری که مدادم و باور و اعتمادی که به امتحان خود داشتم و فکر میکردم که یک رتبه بسیار خوب و فوق‌العاده‌ای را باید ما در کانکور کسب کنم، ولی وقتی نتایج کانکور از کابل اعلان شد و لیست اونایی که در کانکور قبول شده بودن یعنی کامیاب شده بودن و اونایی که ناکام شده بودن آمد قندهار، متاسفانه من نمی‌فهمم کسی دیگیم در قندهار بود یا نه. وقتی ما رفتیم لیسه و لیسته رو نگاه کردیم، اتفاقا نام تمام همسینفی های ما و هم دورهی های ما در لیسه در او لیست هایی که چاپ شده بود و به دیوال نصب شده بود وجود داشت، اما نام ما وجود نداشت. این نام ما نه در قبولی ها و کامیاب ها بود که بگین شما کامیاب شدین در کدام رشته یا در کدام پنزه، و نه در ناکام ها بود و نام ما گم شده بود.
دکتر، در ولایت قندهار کنکور ما دوستانی که داشتیم، حتی فکر کنم در یک حمام نشسته بودیم، دوستان گفتن که برادرم با نمره بسیار عالی قبول شده، دکتر در سطح افغانستان نفر سوم کنکور بودم اون سال 58 و در سطح قندهار و استان قندهار نفر اول بود و اولین انتخابش پزشکی بود که پزشکی کابل قبول شده بودن. ما این رو خبر شدیم، اما فردای آن روز که اسمش هم میخواستن اعلام کنن، این با چند تا دوستاش دو سه نفرش خط خورده بودن، اصلا نبودن تو لیست. برای ما خیلی تعجب بود چون ما دقیقا میدانستیم دیگه وقتم بسیار کم بود، باید تلاش میکردیم که نامش بیاد و گرمان دیگه باز نمیشه. همین بود که من اقدام کردم و دوستانی که در اونجا داشتم هم کلاسی یکی بود از حزب خلق اونجا بودن که نود اونجا رفته بودن جایگاهی برای خود کسب کرده بودن. نفرایی که در کنکور در کاغذها و در نتایج اونجا که اعلام میکردن دست داشتن، یک سید قادر آقا بود که رو پیدا کردیم، خیلی باش صحبت کردیم، کمک کردن. ما تانستیم برای صبح ساعت 11 اسم دکتر دوباره در لیست در دانشگاه کابل اعلام کنیم با اون دو تا دوستاش که اونجا بودن گشتنده بودن. اونم به خاطر که اینا حوزه حزب نبودن، تاییدیه از سازمان خلقی جوانان ولایت قندهار نداشتن با خود.
کنکور زمان ماها مصادف شد با همو کودتاهای کمونیستی و در کودتاهای کمونیستی متأسف